خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون از امروز شروع میشه که انشالله این چند وقته بحث معاد رو تمام بکنیم. قبل از ورود به بحث معاد رو، بحث بسیار بسیار پر فراز و فرودی است و همه هم تلاش کردند که بر مدار آنچه از روایات و آیات میفهمند معاد رو تحلیل کنند. از طرفی هم از اموری است که کسی چون از اون ور نیامده خبر بیاره، گفت روی زمانه قابل دیدن دوباره نیست، رخ پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت. هر کی رفته دیگه بر نگشته. در نتیجه مثل بقیه مسائل نیست که تحلیلش و احیانا رد و ابرامش یک تجربه‌ای درش باشه. به تعبیر حافظ، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. لذا این یک امر تحلیلی صرفه. احیانا فلسفه هایی که جهانبینی دارن مثل فلسفه صدرا و اینا، یک نوعی از این ذهنیتشون رو به اون دوره هم سرایت میدن و تسری میدن. ضمن این که بقیه هم مبتنی بر آیات و روایات که خب اخبار صادق از و از حیات بعد از مرگ تحلیل میکنن. در داستان اصل معاد از ضروریات همه ادیان، زندگی پس از مرگ، ادامه زندگی. اما نحوه این چگونه است؟ به این بدنه، به بدن دیگری است، به چه نحوه تحقق پیدا میکنه؟ این طبیعتاً محتاج تحلیل هایی بوده که معمولاً هر کسی هم واردش شده. آنچه امروز ما میخونیم تحلیل صدرایی از معاد. پیش پیش هم میشه گفت که همه آنچه که اونها میگند نمیتونه درست باشه. یک نوع تفسیر از آیات، از روایات و از نظام ذهنی خودشون که ارائه کردند. لذا این رو به عنوان مقدمه داشته باشید که در باب معاد از کلیتش که گذشت و اون مقداری که مسلماتی که در آیات اونم نشوسه، یک سری بقیهش هم ظواهره. ما بقیش واقعیت اینه که هیچ کسی نمیتونه قسم حضرت عباس بخوره که اینی که گفته میشه درسته. ندانستم که این سودا مرا انسان کند مجنون. حالا ندانستم که این مسئله انسان بتونه صحیح باشه. نمیشه قسم حضرت عباس خورد که اون چیز که دلیلی که داره ارائه میشه تحلیل درستیست. برخی از بزرگان مثلا مرحوم آنجفی قوچانی یک کتابی داره، سیاحت غرب، که ایشون مثلا بر اساس آیات و روایات اومده و یک نحوه‌ای از زندگی پس از مرگ رو تصویر کرده، اما اون هم بر اساس روایاتی است که میشه در سند بسیاریش خدشه کرد، در دلالت بسیاری خدشه کرد، معارض با اون روایات دیگری پیدا کرد که اونجا که اینو گفته یه چیز دیگری بر ادادشه در مقابلشه، اما اون هم یه نوع نگاه کرده. قدر مسلم اینه که اصل معاد از ضرورت همه ادیانه، اما کیفیات و جزئیاتی که از این به بعد میخواییم حالا ببینیم و پیش بریم، نحوه شفاعت چگونه است، رابطه‌ای که وجود داشته چگونه است، در موارد بسیاری داریم که حالا برزخ چیه، قیامت کبرا چیه، قیامت که ائمه کجا شفاعتشون حاصل میشه، یا ان منکم و الا واردها، همه وارد در جهنم میشیم که حضرت فرمود جز ناوهیه خامده خاموش بود ما عبور کردیم. حالا اصلا مراد چیه، آتشش چیه، اصلا پل صراط چگونه است، پل یا تصور گور چیه، قصور چیه، شراب چیه، کسی نیمده. از اون برم ظاهرشو بخواید اخذ کنید به یک سری مشکلات میخوره و یک سری اشکالاتی در این حوزه پیدا میشه. تلاش های بسیاری شده ولی واقعیت همونی که عرض کردم، چون دست ما از تحلیل آنچه که در اونجا هست و اینکه نقدش بخوایم بکنیم سخنان رو کوتاهه. شما اگه جهانبینی میخواید نقد بکنید، خب میاید میگید آقا ما مثلا فرض کنید که قضایا چند هستن، قضایای ذهنی، خارجیه، حقیقیه، هر کدوم از اینا چیه، مکانیزم نقدش چیه. تحلیل آنچه که در رابطه با معاد گفته میشه هیچ مکانیزم نقدی درش وجود نداره، غیر از به اصطلاح خودشون میگن پارادوکسیکال نشه امروزی ها، یعنی تعارض صدر و ذیل پیدا نکنه. اینجور نباشه که اولش میگه مثلا سرده بعد بگه گرمه. خب آقا اینا میتونم بفهمم که نمیتونه سرد و گرم باشه، ضمن این که همینجا ممکنه یک کسی بیاد بگه نه اونجا به گونه ایست که هم سرده هم گرم، اینا ممکنه یک کسی بیان بکنه. خب حالا این به چه نحوه است ما نمیدونیم. یک وقته که کسی است که واقعا خبرش مسلمه، صداقت و علمش هم یقینی است، کلامش هم ظاهر نیست، نسه، خب قبول میشه، آدم مسلم حرفشو میپذیریم سمعا و طاعتا. اگر روزی چشم آدم به جمال حضرت صاحب روشن بشه، یا اگه زمان سابق بودیم و امیرالمومنین بود، ائمه بودن، از شو میپرسیدیم، اونا هم دقیقاً میگفتن که احتمال مجاز در کلامشون نره، احتمال ظهور نره، چون خیلی وقتا بیان طرف چگونه میخواد یه خواب رو تعبیر بکنه. چند بار عرض کردم اینا که گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. یه خوابی دیده میخواد این خواب رو بیان بکنه، چگونه بیان بکنه؟ بعضی وقتا درگیر مجازگویی میشه، شباهتگویی میشه، مجبور میشه با شباهت مطالب رو کنه، همین ها رهزن میشه. این کلیت که در ابتدای ذهنمون باشه و احیانا دوستانی هم که نیستند و بعدن آمدن اینو باید بهشون بگید یا بگیم که آنچه ما میگوییم و اساسا هر چه در تحلیل معاد گفته میشه، این نکته مهم باید در سرفصلش قرار بگیر. اما در رابطه با مرحوم آجی، ایشون ابتداعا میگن آقا معاد، یک معاد روحانی داریم، یک معاد جسمانی. معاد روحانی که حشر با خداوند و صفات خداوند و افعال ابداعی خداونده. سابقا گفتیم که اصطلاح فلاسفه در خلق و ایجاد مجردات از اصطلاح ابداع به کار میبرن، کمان که مثلا در خلق ماده اصطلاح تکوین رو به کار میبرن. مجرداتی که میخوان خلق بگن میگن مبدعات، لذا افعال ابداعیه که در صدر بحثمون هست یعنی مجردات. اینا عین فعل خداوندند و در حقیقت حشر با مجردات. در اینجا دیگه طبیعتا مسائل جسمانی نیست، اما معاد روحانی برای همه مردم نیست، برای گروهی از کملینه. این آیا به این معناست که اینها معاد جسمانی ندارند؟ ظاهر قضیه اینه که بله، اینها دو دستن. یک دستشون اول معاد جسمانی پیدا میکنن، بعد از او عبور میکنند و روحانی میشن. وقتی روحانی شدن دیگه معاد جسمانی ندارن. یک دستشون هم یک ضرب روحانی میشن. اینی که میگن ملکوت اعلی پیوست، یعنی همین، یعنی از ابتدا یک جا روحانی میشه. لذا برخی هم اومدن مثل مرحوم آملی در شرحی که بر این کتاب داره ایشون میگه این دسته از روایات که مرتب میگه آقا ایها الناس شیعه موالی ما قیامتتون با ما، به فکر برزختون باشید، روایاتی داره ایشون هم نقل کرده که میگه من بر شما نمیترسم از قیامت، که ان البته تعبیر شفاعت نداره، که ان خودمون هستیم اونجا کمکتون میکنیم، به فکر برزخ خودتون باشید. این برزخ یعنی همون معاد جسمانی. چرا این تعبیر رو کرده؟ ایشون اینجوری استفاده کرده به خاطر اینکه ائمه وارد معاد جسمانی نمیشن، یه ذره معاد روحانی پیدا میکنن، لذا برزخ مایم و اعمال خودمون اونجا نیستند به تعبیری که دستو بگیرند، اون بالاتر مرحله بالاتر منتظرند، لذا این مرحله رو باید با سختی خودمون، با سختی حالا اگه تجسم اعماله که در آینده بحث میکنیم، تجسم اعماله یا آثار اعماله، اصلا نحوه برخوردها چگونه است، اون مرحله رو رد بکن. پس ما اگر بخوایم بگیم یک عالم برزخ داریم که عالم مثال عالم معاد جسمانی است، یک عالم معاد روحانی. کسانی که وارد بعد از مرگ میشن یا میرن یه ضرب به عالم روحانی، که اینا کملینی هستن که خواهیم گفت کدوم دستن،
یعنی برزخ ندارن،
اینا یک ضرب میرن، یا اینکه وارد عالم برزخ میشن. اگه وارد عالم برزخ میشن یا علی اعوذ بالله میرن جهنم مثالی که هیچ، یا وارد در بهشت مثالی میشن. اونهایی هم که وارد در بهشت مثالی میشن یا میمانند همونجا، یا اینکه بعد از یه دوره مکس، دوره کوتاه یا طویل مکس، باز به معاد روحانی میرسند. این با حسل بحثی است، میره به عالم مثال، بعد اینکه برزخ عالم مثاله، یعنی معاد جسمانی شروع میشه، وارد معاد جسمانی میشه، اما بعد از این عالم جسمانی یه عده هستن مکس میکنن، یه عده مثلا اصلا میمونن. اونایی که مکس میکنن بعد دوره کوتاهی عبور میکنن یا بعد دوره طولانی
میرن کجا؟ موقع
میرن عالم روحانی پیدا میکنن. البته بهشت در برزخ هم هست، برزخ هم بهشت جسمانی است.
بعضی ها
میپرن، بعضی ها اساساً یک ضرب وارد معاد روحانی میشن. یعنی اساساً اونها حور و قصور براشون کوچکتر از اینه که بخواد واردش بشه.
همین مثال هم برای دو دسته، دو گروه.
بله، یه دسته میرن به جهنم، اینو اونجا میرن. حالا بذار ببینیم، اینقدر سوالات عالم مثالم زیاده، علت چم اینه؟ ایش که من اون بر نیمده، همینجور آدم میگن دیگه. حالا این که من نمیخوایم این کتاب الان چون جلومونه این گونه راجبش حرف میزنیم، هر کتاب دیگه ای باشه همینو باید گفت.
تعریف
برزخ یعنی عالم مثال منفصل. خاطرتون باشه میگفتیم ما یک مثال متصل داریم، یک مثال منفصل. مثال متصل یعنی موجودات مجرد ناقصه. ناقصه کدوم ها بودن؟ اونهایی بودن که در افعال محتاج ماده بودن اما ذاتشون محتاج ماده نبود. اون وقت نفس ما که الان اتصال با بدن داره، این مثال متصله، مثال متصله به بدن متصل. مثال منفصل عالم برزخه، که این عالم برزخ عالم مثال منفصله، تجردش هم تجرد ناقص است.
تعریف غلطه که از لحظه مرگ تا روز ساعت تا روز قیامت شو میگن زمانن و مکانن، میگن برزخ. برزخ پس یه چیز دیگه
هست. همینه، وارد برزخ میشن دیگه،
ملکوت و جبروت.
حالا یه عده اینجا نمیان، حالا اما قیامت کبرا رو قبول دارن. قیامت کبرا یه چیز دیگه ایه که در آینده میگیم، این حالا فعلا اتفاقیه که بعد از مرگ میفته.
چرا معاد جسمانی میگن اون معاد روحانی میگن؟
بعدن که اساسا این جسمانیت داره، جسم نیست، اینا معاد جسمی رو قائل نیستن، معاد جسمانی است، یعنی عوارض و آثار ماده رو داره اما خود ماده رو نداره. اون ها اصلا هیچی، یه ضرب همش تجرد تامه. ما بهشت روحانی و بهشت جسمانی داریم، اما جهنم فقط جسمانی است. بعدیشون میگه نگاه کنید، ما پنج دسته مردم داریم. یک دسته از مردم هم در حکمت نظری کامل شدند، عقلشون، و هم در حکمت عملی. کمال حکمت نظری به اینه که شما از مرحله عقل حیولانی و عقل بالقوه خارج بشید و عقل بالفعل پیدا بکنید. صفحه 170 این کتاب مفصل، همین کتابای تصحیح آقای حسن‌زاده سلمه الله، اینها درش مفصل توضیح داده که عقل بالفعل، عقل حیولانی چیه؟ اونجا گفتیم که اگر عقل حیولانی یعنی قوه درک کلیات، عقل بالفعل این که طرف کلیات رو به صورت بالفعل نظریاتش رو هم درک کنه. یه مرحله بینی هم داشتیم، گفتیم عقل بال ملک، یه مرحله قبلش عقل مستفاد بالاتر بود. صفحه 170 رو ببینید، اونجا یه چیزی داشتن به نام عقل حیولانی بود و مرحلهش هم یه عقلی بود که استعداد کسب نظریات عنوانش رو میذاشت، که اون مرحله در حقیقت عقل بالملکه، فهو عقل بالملکه. عقل بالملکه اون بود که طرف درک بدیهیات میتونست بکنه، بدیهیات کلیه، نه بدیهیات جزئیه. بدیهیات جزئیه رو که احتیاج به عقل نیست، اونا رو نفس حیوانی انسان درک میکنه. کلیات که مدرکات عقل بود، در مقابل جزئیات که مدرکات نفس ناطق، نفس حیوانی است، نفس ناطقه ما عقل میتونست کلیات رو درک بکنه. این کلیات اگر صرف القوه بود میشد عقل بالقوه، اگر درک ضروریات کلیه بود میشد عقل بالملکه، درک نظریات میشد عقل بالفعل. کمال حکمت نظری و اینه که درک کلیات نظریه بشه. اما کمال حکمت عملی چیه؟ این بود که به مرحله فنا برسه. خاطرتون بود اونجا میگفتن تخلیه، تحلیه و تجلیه، و مرحله آخرم فنا که خودش سه مرحله میشد، محو و تمس و محو، که اون مراحل میگفتن در فنا. این که به مرحله فنا برسه، تعاریفش همونجا صفحه 170 برید رجوع بکنید، دیگه دوباره سفرهشو باز نکنید. ماحصل قضیه این که پس نوع اول انسانها اینه که کمال در هر دو پیدا میکنند. اینها از سابقون از سابقونند. اینا کسایی یعنی یک ضرب عبور میکنند به عالم روحانیت و تجرد تامه. دسته دوم کسانی هستند که در هر دو متوسطند، نصف این راه اومدن نصف اون راه رفتن. دسته سوم کسانی هستند که در مسائل حکمت نظری کمال پیدا کردند، اما در حکمت عملی پیاده، حالا به تعبیری ناقصند. دسته چهارم بالعکس، در حکمت عملی یعنی در عبادات، در اعمال خودشون کمال پیدا کردن، اما در مسائل نظری ضعیفند. این همون مثل چوپانیست که با خدا، با موسی راز و نیاز کرد. خدا رو ممکنه یه قلمبه نور بدونه وسط آسمان، اما آدم خوبیه. عملا هم حتی ممکنه به مرحله رسیده باشه که هیچ غیر خدا نبینه. دسته پنجم هم کسایی هستن که کیان؟ در هر دو ناقصن. مرحوم حاجی در کتاب اسرار الحکم خودش، متوسط یعنی یه مرحله، یه مقداری رفته جلو، اما نقصان یعنی چی؟ عقب گرداری، چی بلدی؟ در کتاب اسرار الحکم خودش که فارسیه اونجا هفت دسته گفته. مرحله اول کمال در هر دو، مرحله دوم در عملی کمال، در علمی نقصان، سومی در عملی کمال، در علمی توسط نه نقصان، چهارم در علمی کمال، در عملی نقصان، پنجم در عملی، در علمی کمال، در عملی توسط، ششم توسط در هر دو، هفتم نقصان در هر دو.
عملی و نظری دو تاست.
عملی و نظری دو تاست.
کمال و نقصان و توسط هم میشه 3 تا، 2 درصد میشه 6.
یکی هم هر دو. البته ناکنید اینجوری اومده، اینا به اون لسان برید میشه 9 تا، اما تقسیم بندی نکرده کسی. چرا؟ چون کمال، نقصان، توسط 3 تا، اون هم هر کدوم. خب ولی میشه 2 در 2 در 2 میشه 8 تا. اینجوری باید حساب بکنید. اما اینجوری نیومده ایشون. گفته در هر دو نقصان، در هر دو کمال، در هر دو توسط. این شد چقدر؟ 3 تا. حالا عملی کمال اما نظری نقصان، این 4 تا. عملی کمال نظری توسط، 5 تا. حالا اون بریش نظری کمال عملی توسط 6، نظری کمال عملی نقصان 7، اونجا 7 تا آورده، اینجا 5 تا آورده. این عدل و دلیل برای اینکه بالاخره همینم معید اون حرف اولیه ماست که خیلی ملاک مشخص و روشن و بازی نداره.
در کتاب کجا فرمود؟
اسرار الحکم، یه کتابی داره فارسی آجی، اسرار الحکم. ببینیم اینا رو اون وقت بعضیاشون میگن کدوماشون مکس میکنن، کدوماشون همونجا میمونن، اصحاب الیمین کدومن، از سابقون، از سابقون کدومن، یه دستون هستن سابقون المقربونن به نظر آیه شریفه، برخی هستن نه مقربون هستن اما سابقون نیستن. حالا بحث داریم، یه ذره عبارت بخونیم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. الفریدت الاولا فی المعاد الروحانی و هو الحشر الالله و صفاته و افعاله الابداعیه، که مبدعات گفتیم یعنی مجردات. ان الذی من العقل بالقوه بل عقل بالفعل انتقا، انتقا به معنای اختیاره، یعنی برگزیده شد، که ظاهرا به معنای همون رسیدن، یعنی اونی که از عقل بالقوه به عقل بالفعل رسید، برگزیده شد، به اون مرحله تونست دست یابی پیدا بکنه، فحول عالم العقول مرتقا. مرتقا این ارتقا پیدا کرده، یعنی ارتقا پیدا کرده، رفته یه ضرب عالم عقول. حالا یه ضربه یا یه مرحله مکس میکنه، میگیم بعضی هاشون یک ضرب میرن، بعضی هاشون نه یه مکسی در عالم مثال میکنه. این فهوه لعالم العقول، ل یعنی چی؟ میگن اللام به معنا اله، یعنی فهوه الالعالم العقول مرتقا، ارتقا پیدا کرده است به سوی عالم عقول. خب کی این اتفاق میفته؟ بعد المفارق عن البدن بالموت، بعد از آن که چی شد؟ مرگ رسید. این جان عاریت که به حافظ سپردند، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی. ول مراد من الارتقا، این که طرف ارتقا پیدا کرد رفت به مرحله بالاتر، اعمه مما هو بعد ازمنت المکس، یه دوره زمان مکسی رو در عالم مثال داره، قلیلتن او کثیرتن که ویرگول غلطه فی عالم المثال، یک دوره کوتاهی در عالم مثال مکس میکنه، در عالم مثال مکس میکنه، چیکار میکنه اونجا؟ بیل میزنه؟ نه، متنعمن به صور البهیت المستنیره، در اونجا صور نورانی زیبایی رو ازش استفاده میکنه. چرا؟ چون آدم خوبیه، تنعم پیدا میکنه. اونجاست که حور قصور شراب لبن مصفاس انهار جاریه است. و پس اعم از آنهایی که یه مکس و مایی دارند و من معوبه به غیر مکس. فَإِنَّ الَّذِي سَارَ عَقْلًا بِالْفِعْلِ، اونی که عقل بالفعل میشه، چون گفتیم کیا معاد روحانی پیدا میکنن؟ اونایی که عقل بالفعل پیدا کردن. اونی که عقل بالفعل میشه، اعم من الکامل فی الحکمتین العملیت والعلمیه، که خواستیم بغلش مینویسیم کمال حکمت علمی عبارت بود از همون عقل بالفعل شدن، کمال حکمت عملی هم عبارت است از فنا، مراحل هفتگانه فنا، هفت شهر عشق را عطار گشت. اعم من الکامل فی الحکمتین العلمیه والعملیه، و این نقطه غلطه، والکامل فی العلمیه دون العملیه. پس اونا دو تیپن، یه عده که در هر دو کمال دارن، اینا بی مکسن، یه ضرب میرن. یه عده هستن نه، کمال علمی داره، کمال عملی نداره. اینا اونایی هستن که مکس میکنن. از نظر قوه ذهنی به مرحله عقل بالفعل رسیده، اما از نظر عملی ناقصه، فنا نشده. پس اعم من الکامل در هر دو، ول کامل در یکی که علمی باشه دون العملی. گفتم نقطه قبل از اون ول کامل فل علمی هم نقطه بسیار غلطی، از این چیزا زیاد داریم. خب فإن النفس، حالا اینجا بعد اینجا باید نقطه میذاشته، فإن النفس لا یخلو عن اقسام خمسه، پس نفس پنج دست، پنج نوع شد. اما ان تکون کامل فی الحکمتین العلمیه والعملیه، یک، یا متوسطه فیهما، او کامله فی العلمیه دون العملیه، یا بالعکس کامله فی العملیت دون العلمیه، چهار، او ناقصه فیهما. ول اول هوال کامل فی السعاده، همون هم هست که قرآن گفت از سابقون از سابقون اولئک المقربون من از سابقین المقربین. دومی و سومی من المتوسطین فی السعاده هستند، و چهارمی اصحاب یمینند، و پنجمی اونان که کمال در شقاوت دارند و من اصحاب شمالن، که البته جهنم مثالی داره. خب ما تا اینجا چه گفتیم؟ گفتیم آقا پنج دستن، یک سری اینا رو هم گفتیم میرن به عالم معاد چی؟ روحانی. کدوما؟ اونایی که عقل بالفعل شدن. کدوما عقل بالفعل شدن؟ دو دسته، یه عده که عقل بالفعل شدن و فنا هم رسیدن که یه ضرب میرن بی مکس، یه عده عقل بالفعل شدن اما در حکمت عملی میلنگن، اینا مکس دارن، اما با همه اینا به اون مرتبه میرسن. چرا؟ چون علم او رو تقویت میکنه. علم به گونه ایست که صاحب خودش رو از دیوارهای بسته عبور میده. بل کامل فی العلم دون العمل ایزن یرتقی الی عالم نور، اونم به عالم نور که عالم روحانیت باشه میرسه. چرا؟ لأن المعرفه بذر المشاهده، کسی که معرفت داره در حقیقت بذر مشاهده رو کاشته، ول علم الذی فی حد الکمال، چون فرض بر این شد از نظر علمی به مرتبه چی؟ به مرتبه عقل بالفعل رسیده. علمی که در حد کماله لا یدع صاحبه، صاحبش رها نمی کنه، بل یسدده او و یقود او الی المقصود، او رو تسدید میکنه، او رو چیکار میکنه؟ محکم میکنه و او رو راهنمایی میکنه. یقود او الی المقصود، او رو راهنمایی به مقصود میکنه. لذا و هو ایزن من المقربین. این نقطه غلطه. و ان کان دون السابقین، اینم از مقربین هست، یعنی به مرتبه عالم روحانیت و معاد روحانی رسیده، ولی از نظر رتبه دون از سابقینه. یه عده پس ما داریم از سابقون المقربونن، یه عده نه مقربون هستن، سابقون و مقربون نیست. و ارکان دون از سابقین، پس دو گروه هستند که مقربن، یعنی میرسن به چه مرتبه ای؟ معاد روحانی. یه گروه بی واسطه مستقیم، اونایی هم در هر دو کماله. یه گروه اینا میرن اول یه دوره ای رو در عالم مثال طی میکنن، بعد میرن به مرتبه کمال. حالا سوال، چطور اینا رو شما میگید از مقربینن؟ میگیم به خاطر اینکه اصحاب یمین یعنی کسانی که عمل دارن علم ندارن، اینا نمیتونن از اصحاب یمین باشن. از طرفی اصحاب شمال هم که نیستن، پس لاجرم اصحاب چی میشن؟ پس لاجرم میشن مقربی. لذا میگن لعن الحق تعالی. نه از سابقون، از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. از مرحله دوم اصحاب یمینه و ما اصحاب الیمین. نگفتم الفعل. و اما میگن لعن حق تعالی فی کتاب المجید قسم از سعدا الی المقربین و اصحاب الیمین. اصحاب شمال هم که سعدا نیستن، از کسایی که به سعادت رسیدن دو نوع. این بابایی که در علم کامل در عمل متوسط، لیس من اصحاب الیمین. چرا؟ چون اصحاب یمین انهم کاملون فی العلم دون العمل، ببخشید کاملون فی العمل دون العلم. اصحاب یمین دو گروه هست، یه عده ای که کمال در علم دارن اما اشتباه گفتم، کمال در عمل دارن اما در علم متوسطن، یه عده هم در هر دو متوسطن، اینا اصحاب یمین هست. لذا میگه اصحاب لعنهم، اینه اصحاب یمین دو گروه هست، کاملون فی العلم دون کاملون فی العمل دون العلم، یک. دو، متوسطین فیه ما. پس اصحاب یمین دو دسته شدن، کدوما؟ متوسطین و کاملین در عمل، متوسطین در علم. نه، مقربین کیا شدن؟ دو دسته، کاملین در هر دو و کاملین در علم، متوسطین در عمل. اصحاب شمال هم که شدن اونا که در هر دو. بله بله، متوسط در هر دو، یا کامل در عمل، متوسط در علم.
مقربان از یمین بالاتره؟
بله.
اگر بالاتره پس اینجا علم رو از عمل بالاتر؟
بله. بله. به صورت جدی این مسئله، اینا میگن علم بالاتر از عمل. لعن الحق تعالی قسم از سعدا الالمقربین و از طرفی و اصحاب یمین، اینا که از اصحاب یمین نیستن، فیکون من المقربین. خب و یدل علی ما نقل علامه در کتاب حکمت شرع اشراق، علامه شیرازی، عبارتشون چیه؟ میگه ان مذهب العوائل من الحکما، مذهب اون حکما عوائل اینه که ان الکامل فی العمل دون العلم، کسی که در عمل کامله اما در علم کامل نیست، این آدم یخلد فی بعض الافلاک، این میره در بعضی از افلاک خلود پیدا میکنه الالعبد، شی ازالم یکن لهو استعداد الخلوص العالم نور، اگر نتونه خلاصیه به سمت عالم نور پیدا کنه، استعداد چون نداشته باشه. ازالم یکن لهو استعداد الخلوص العالم نور و اصلال ترقی و استعداد ترقی الى فلک اعلا مما تعلق به، این تعلق به او داشته باشید دو جوش رو حرف بزنید، اعلا مما تعلق به، یعنی این فرزن تعلق گرفته به چی؟ به فلک چارو، گفتش بعض الافلاک میره فلک چار، فلک پنج، اگر استعداد ترقی داشته باشه که هی بره بالاتر، اعلا مما تعلق بتونه بالاتری قرار بگیره میره، و الا اگر استعداد چون نداشته باشه به همون فلک چار که تعلق گرفت همون جا میمونه. و اما ان الکامل فل علم دون العمل، اونی که نه علمش قویه عملش ضعیفه، این لا یخلد فی، این خلود پیدا نمیکنه، این میره تو مرحله فلک چار، ولی بلی ترقا عن الادنا الى الاعلا الى ان يصل الى المعدد، تا اینکه برسه به اون حد نهایی، به اون حد نهایی که رسید در حقیقت به بالاترین قوس عالم مثال رسیده، از اونجا عبور میکنه میره به عالم تجرد تامه، یعنی عالم عقول، ثم يتخلص الى عالم نور که عالم عقول باشه، یعنی تجرد تامه. پس مجردات ناقصه اونایی هن که، دوباره بگم، پس کملین در عمل میرن تو مرحله تجرد ناقصه عالم مثال گیر میکنن، در حالی که کملین در علم ولو در عمل ناقص باشن میرن در عالم مثال در عالم تجرد ناقصه، ولی در اونجا حرکت میکنن تا بالاخره به عالم نور میرسن. یه نکته، آقا تعلق به فلک یعنی چی؟ چون تعبیری داشت مما تعلق به، به اون تعلق میگیره. ایشون میگه نگاه کنید، نمیخواییم بگیم این ها مثل، چون تعلق اصطلاح بدنه، یعنی روح به بدن تعلق میگیره، نمیخواد بگه روح به بدن فلک تعلق میگیره، یعنی که هم از بدن آقای زید خارج میشه از بدن مادی میره به بدن فلک تعلق میگیره، نه، میخواد بگه به بدن مثالی تعلق میگیره. پس چرا گفت فلک؟ میگن چون فلک بسیار عنصر لطیفی است، این رو مظهر او قرار داده، ولی نمیخواد بگه که این میره به بدن فلک تعلق میگیره، از یه بدن جدا میشه به بدن دیگه. یادمون باشه که سابقا گفته بودیم ماده دو جوره، ماده عسیری که ماده لطیف فلکه و ماده عرضی که ماده زمینی باشه، لذا ماده فلک عنصر اربعه درش نیست، ماده دیگه است، ماده ظریفیه. ایشون کهن نمیخواد به این بگه که تعلق میگیره به بدن مثالی، لذا میگه و مرادهم از تعلق به صور المثالیه علتی مظاهرها افلاک، به خود فلک تعلق نمیگیره بلکه به بدن مثالی تعلق میگیره. خب پس چرا گفت تعلق به فلک؟ به خاطر اینکه فلک مظهر از اون بدن مثالی است. کما فی ذالک الکتاب، در اون کتاب یعنی در مصنفات شیخ اشراق به این مطلب توضیح داده شده. خب حالا که این مطلب رو دونستید ادامه داستان رو فردا